احمدی هستیم، از شاعران توانای افغانستان و یکی از فعالان فرهنگی در اصفهان. درود بر شما، خوشحال میشیم که خودتان درباره خودتان بیشتر بر دوستای عزیز شنونده ما بگوین. بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت همه کسانی که صدای من رو میشنوند. امیدوارم که در هر کجا هستیم آرامش و امنیت داشته باشید. و محمد حتی احمدی هستم، چند سال میشه که با ادبیات و شعر در جدال و درگیر هستیم.
در جدال هستین. پس این جدالی که گفتین بیشتر در واقع دغدغه ها و مسائل و مشکلات جامعه است که وقتی در شعر خودش نشان میده در واقع محمل شعر شما میشه، بیشتر به جای او لطافتی که معمولا مردم از شعر انتظار دارن، بیشتر تعبیر شما میشه به سمتی که دست و پنجه نرم میکنین و یک نوع در واقع جدال است. یعنی از طریق شعر میخواین مسائل و مشکلات جامعه را انعکاس بدین.
بله، ما یک متن بود میگفت اولین گلوله که شلیک میشه شاید تا نسل‌های بعد انسان ها را درگیر خودش بکنه. شاید این مهاجر شدن ما بر رشته‌ای بوده برمیگرده به گلوله هایی که از قبل شلیک شده، جدال هایی که از قبل مردم با هم دیگر داشتن.
دقیقا. خب جناب آقای محمد مهدی احمدی، الان شما در شهر اصفهان، میخوایم که ببینیم که مسئولیت شغلیتان چی هست. یکی این که از نظر کارنامه شعری چه کارهایی کردین، آیا مجمع شعر داشتین، آیا مرکز فعال شعر و ادبیات دارین در اصفهان، کانون تجمع اهالی شعر و فرهنگ در اصفهان آیا مهاجرین دارن، یعنی داری برای میخواییم از شما بشنهیم.
ما چند سال از همون اوائلی که ما کار نویسندگی خود را، یعنی علاقه مندی خود را به ادبیات شروع کردم، نشست هایی بود که در خانه ها برگزار میشد، خانه به خانه جلسات برگزار میشد. بعد انجمن شیخ کیروانم به نام خانه ادبیات مستقل افغانستان حال هم فعالیت خودش را همچنان داره. دوستانی که در اصفهان هستند، ما پنجشنبه ها در خانه هنرمندان، خانه تاریخی زیبا، جلسات خود را برگزار میکنیم. جلسات شعر و داستان، آموزش نویسندگان، آموزش شاعران، کسان که علاقه به ادبیات دارن، نقد و گفتگو. در این چند سالی بوده که ما برگزار میکردیم. حال هم با مدیریت جدیدی که داریم عنوان گفتگوها و جلساتمون ادامه دار هست. روی کردی که داریم، ما بیشتر سعی میکردیم از دوستانی حمایت کنیم که کار را میخواستن شروع کنن، یعنی علاقه به نویسندگی دارن، تلاش میکردیم که اینها جدیتر و محکمتر کار خودشون ادامه بدن.
جناب آقای احمدی، بفرمایید که خود اصفهان آیا چه تأثیری داشته روی رشد و بلندگی شعر جوانان مهاجر افغانستان؟ فضای فرهنگی اصفهان.
جلسات ما در یک موقعیت است که نزدیک رودخانه زاینده رود است. ما یادمان میاد یکی از مهمانان ایرانی داشتیم که از شهر دیگه به اصفهان آمده بودن برای این جلسه. بعد ما معمولا بعد از جلسات اون یک پیاده روی به سمت پل خواجوی اصفهان داریم، معمولا چون نزدیک اون محوطه هم هست. وقتی وارد این فضا میشدیم، بنده خدا میگفت واقعا همین فضاها و فضایی که شما هستید ناخودآگاه یک دید شاعرانه، یک دید عمیقی به آدم میده، چه از لحاظ قدمت، چه از لحاظ آب و هوا. باعث میشه آدم ها به قول گفتنی، چون اون زمان زاینده رود در جریان بود، خیلی بودن که آدم های مثلا نشسته بودن کنار زاینده رود و گذر آب را تماشا میکردن. بعد میگفت ببینید، شاید همین نگاه یک نگاه شاعرانه است که یک پیرمردی که شاید یک کشاورز باشد، یک دست فروش باشد یا هر شغل دیگه، این نگاه کردن، این فضا یک دید متفاوتی به انسان ها میده و ناخودآگاه در ذهن و زندگی این ها هم تأثیر میده. ما هم همینجور فضای اصفهان یک فضای تاریخی و زیباست، شهرسازی زیبایی داره، مناطق زیبایی داره. این هم شاید بی تأثیر نبوده در این که ما ذوق ادبی و ذوق هنری ما را فعال کنیم.
تشکر میکنیم از خانم بیات که گفتگو را با این شاعر جوان آقای احمدی ترتیب دادند، و تشکر از شما دوستان عزیز که این بخش شنیدین. حدوداً 6 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز، لطفا ما را تنها نگذارید.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم، من شهر محمدی هستم، 19 سال سن دارم و فعلا هم محصل در یکی از پانتون کابل رشته اداره پلیسی هم. به نظر من به خودم زیاد دنبال شهرت نیستم، چون به افغانستان وقتی که یکی دنبال شهرت میباشه مثلا یکی صاحب شهرت میشه، از در طرف بچه کار منفی میشه. مثلا بر طرفش گفتید دوست ما کمرات طرفش میه، مثلا زار اذیت میشه هر طرف. خودم قدر از طرفدار از این نیستم که صاحب شهرت شم. البته در افغانستان در کشورهای مملکت دیگه باشه مشکلی نیست، انسان باید شهرت داشته. من خیلی علاقه به ورزش و همی درس خود دارم و در دو عرصه اگر من شهرت پیدا کنم خیلی خوش میشم، اما از طریق درس خود اگر شهرت پیدا کنم برام خوب تر است.
دوستان عزیز، اجازه بدیم که در دقایق پایانی برنامه امروز شماره پیامگیر برنامه رو براتون بگیم. 0794-71-71-44 این شماره برای شنوندهای خوب ما در داخل افغانستان است و دوستان عزیزی هم که از خارج از افغانستان میخوان بر ما پیامک بزنن، مثلا از داخل ایران، اول باید کد نمبر افغانستان دایر کنن. 2093 هم کد نمبر افغانستان است و شماره ما سرجم میشه 2093-794-71-71-44. این شماره با واتساپ وصل است و پیام های صوتی و متنی زنه میتونین بر ما روان کنین، حتما استفاده میکنین. خب موضوع برنامه هم که خدمتتون گفتم، این هفته با شما از شهرت صحبت کردیم. فردا پنجشنبه گلچین برنامه تقدیمتان میشه که مدتش هم 75 دقیقه است و از روز شنبه از هفته جدید با یک موضوع جدید در کنار شما خواهیم بود. بخشش و گذشت موضوع ماست. با پیشنهاد یکی از دوستان عزیز شنونده از داخل افغانستان، دوست عزیزمان سمی جان انتخاب شده بخشش و گذشت. سوالی هم که از شما داریم ایست که دوست جوان، چه قهل بخشش و گذشت هستی؟ حتما پیامکایتان رو بر ما روان کنین. خوشحال میشیم که در برنامه خودتان روی موج جوانی سهم بگیرین. خب دوستان عزیز، با تقدیم یک آهنگ شما دوستان عزیز به خدای مهربان می‌سپاریم. شاد و سعدمند باشید. خداحافظ تا روز شنبه.
دنیا سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرخصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرخصم با ساز
عشق آخرم، آه از افسون نگاهت حال خوب دل من.
ساعت 7 با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
وزیر صنعت ایران: موانع از مسیر توسعه تجارت با افغانستان باید برداشته شود. احضار سفیر طالبان و هشدار اسلام آباد درباره تی تی پی. و طالبان آخرین میخ را بر تابوت تحصیل دختران در افغانستان کوبید. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با افتخار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و اتفاق سایر همکارانم. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر صنعت، معادن و تجارت ایران با اشاره به مشکلات ترانزیتی و گمرکی در روابط با افغانستان و رفع موانع موجود در مسیر توسعه تجارت دو کشور تاکید کرد. سید محمد عطابک در جمع مسئولان دولتی افغانستان و فعالان سکتور خصوصی دو کشور در کابل گفت: جمهوری اسلامی ایران بر تجارت با همسایگان خود به ویژه با افغانستان تمرکز کرده است. و با اشاره به اینکه رشد تجارت باعث بهبود معیشت مردم دو کشور می شود افزود، فعال شدن سکتور خصوصی ایران و افغانستان نقش محوری در تقویت روابط تجاری و اصلاح وضع معیشتی دارد. وزیر صنعت ایران یکی از مهمترین موانع تجاری در روابط دو کشور را مسئله ترانزیت دانست و اظهار کرد. ترانزیت هم در ایران و هم در افغانستان وضعیت خوبی ندارد و با مشکلاتی همراه است و جمهوری اسلامی ایران با برنامه‌هایی که دارد برای حل این مشکل اقدام می‌کند. عطابک اضافه کرد: وضعیت گمرک‌ها، تجهیزات و نحوه فعالیت آنها مانع دیگری در مسیر تجارت دو کشور است که این مشکل نیز در هر دو طرف وجود دارد. وی توقف لاری‌های حامل کالاهای تجاری در دو طرف مرز ایران و افغانستان را از دیگر موانع در روابط دو جانبه قلمداد کرد. وزیر صنعت ایران با اشاره به اهمیت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان افزود: بر اساس توافقنامه‌ای که ملا عبدالغنی برادر، معاون کابینه اقتصادی افغانستان، در سفرش به ایران امضا کرده است، برای اجرای شدن این توافقنامه باید 16 کمیته تشکیل شود که این کمیته ها در بخش های صنعت، تجارت و معدن فعالیت کنند.
بحث اهمیت کمیسیون مشترک بین دو کشور: یکی از ظرفیت هایی که ما باید استفاده کنیم توافقی هستش که جناب آقای ملا برادر در جمهوری اسلامی ایران در زمانی که توافقات را با دولت انجام دادن یک مراحل بسیار بسیار مشخص و معینی رو هر دولت قبول کرده که به انجام برسونه. این مسائل با تشکیل 16 کمیته زیر مجموعه قرار بود که پیگیری بشه. متاسفانه این کمیته ها بنابر این که خب بعد از شهادت شهید رئیسی اعضای دولت تعویض شدن، این مسئله پیگیری نشده و در دولت جدید ما باید این مسئله را زودتر تحت پیگیری میذاشتیم، ولی امروز هم بر همون اساس با هم قرار گذاشتیم که انشاءالله این ظرفیت رو استفاده بکنیم برای تمام قسمت‌ها و بخش های مختلف صنعت و تجارت و ترانزیت و سایر مواردی که تأثیرگذار و سطح مبادلات دو کشور هست، قطع به یقین این کار رو انشاءالله انجام خواهیم داد و از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد. کمیته مشترک قطعا برای آبان ماه انشاءالله در کابل تشکیل خواهد شد. حتما وزرای مربوطه حضور پیدا خواهند کرد و انشاءالله این هم برای گسترش روابط فیما بین تعیین کننده خواهد بود. و من استدعا دارم از همه عزیزانی که خصوصا عزیزان بخش خصوصی افغانستان در این نشست شرکت بکنن و نقطه نظراتشون رو در کمیسیون مشترک ما بتونیم لحاظ کنیم. البته این کمیسیون در خدمت آقای عزیزی خواهد بود برای اینکه انشاءالله مصوباتش رو بلاغ بفرمایند و ما هم انشاءالله پیگیری کنیم مسائل. امروز ایران و افغانستان در شرایطی هستند که تعداد شرکت‌های ثبت شده افغانستان در ایران تعداد بسیار بالاییه. اقتصاد دو کشور به هم گره کافی خورده. فقط روانسازی این مسائل به عهده ماست. اگر این مقداری که الان انجام شده در کشور ما همین رو روانسازی بکنیم، قطع به یقین میزان مبادلات بین دو کشور دو برابر خواهد شد.
رسانه‌های پاکستانی خبر دادند که وزارت خارجه این کشور سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و از وی خواسته است تا به صورت روشن و واضح از تحریک طالبان پاکستان فاصله بگیرند. بر اساس اعلام این رسانه‌ها، به سفیر طالبان گفته شده است که باید کابل به تعهدات خود در زمینه نابودی این گروه در خاک افغانستان عمل کند. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی اقدامی خصمانه تلقی خواهد شد. سید علی اسد گیلانی، معاون وزیر خارجه پاکستان، به سفیر طالبان تأکید کرده است که باید اطمینان حاصل شود از خاک افغانستان برای حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده نمی‌شود. این در حالی است که طی روزهای آینده قرار است هیئتی بر ریاست محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، به کابل سفر کند تا پیام مشابهی را به مقامات طالبان منتقل کند. گفته می شود که نماینده ویژه پاکستان با امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، در کابل دیدار و گفتگو خواهد کرد. قطع اینترنت در ولایات مختلف افغانستان آخرین روزنه امید دختران بازمانده از تحصیل را که به شرکت در آموزش‌های مجازی دلخوش بودند بست. در پی دستور رهبر طالبان برای قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان که در شماری از ولایات اجرای شده است، هزاران دختر دانش آموز و دانشجو از شرکت در صنف‌های مجازی بازماندند. این رویداد در شرایطی است که در پی تعطیلی مکاتب دختران برای دختران بالاتر از صنف ششم و نیز ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، هزاران نفر در ولایات مختلف افغانستان و مکاتب و دانشگاه‌های مجازی یا آنلاین روی آورده‌اند. طالبان با تازگی اینترنت فایبر نوری را در ولایت قندهار، اروزگان، هلمند و بلخ قطع کرده است. همچنین در برخی ولایات دیگر همچون هرات گزارش‌هایی از ضعیف شدن شدید سرعت اینترنت دریافت شده است. گفته می‌شود قرار است طالبان اینترنت فایبر نوری را در سراسر افغانستان قطع کند. هدف از این اقدام جلوگیری از منکرات اعلام شده است. شورای امنیت سازمان ملل نشستی درباره افغانستان برگزار می‌کند که در آن وضعیت بحرانی انسانی، اقتصادی و حقوق بشری این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روزا آتان‌بایوا، نماینده ویژه دبیرکل و رئیس ماموریت کمک سازمان ملل در افغانستان، یوناما هم در این نشست آخرین گزارش خود درباره این کشور را به اعضای شورا ارائه خواهد کرد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
پایان ماموریت روزا اوتونبایوا، رئیس یونما در افغانستان. روزا اوتونبایوا در سپتامبر سال 2022 با حیث رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان به کابل آمد تا یکی از مشکل ترین ماموریت های جهانی را بر عهده گیرد. در 3 سال گذشته ماموریت این مقام سازمان ملل در 3 بخش تمرکز داشته است. 1. ارائه کمک‌های بشردوستانه و هماهنگی و رساندن کمک‌های غذایی
و بهداشتی و میلیون ها خانواده که در اوج بحران قرار دارند. دو، دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دخترانی که از آموزش و کار محروم شدند. و سه، ایجاد کانال تعامل سیاسی میان حکومت طالبان و جامعه جهانی تا افغانستان در انزوای کامل فرو نرود. شماری از آگاهان سیاسی اما از جمله شهاب الدین سرمند خانوم اوتونبایوا را در انجام ماموریتش در افغانستان ناکام می‌پندارند و می‌گویند او طی 3 سال پسین نتوانست در مسیر اهداف تعیین شده‌اش حرکت کند.
آنچه که باید انجام می‌پذیرد بلخصوص در رابطه با زنان افغانستان که سر صدای زنان افغانستان هم در رابطه با این نماینده که شورای امنیت ملل متحد خانم را برای اجرای وظایف در افغانستان فرستاده بود، هزمی خانم خانمهای افغانستان شکوه و گله داره و اکثر عمل منفی نشان داده. به این خاطر آنچه که تا اکنون از 2002 تا اکنون از طرف یونما در افغانستان صورت گرفته، متاسفانه کار اساسی و سازنده و بنیادی صورت نگرفته.
همزمان با پایان یافتن ماموریت رضا اوتونبایوا رئیس یونما در افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که حکومت طالبان انتظار دارد تا سازمان ملل متحد در افغانستان نقش مثبت و ارزنده تری ایفا کند.
خوانزی هستم که رول ارزنده و مهمی را داشته باشند، به این معنی که بین افغانستان و کشورها و همچنان سازمان ملل متحد نزدیکی را به میان بیاره، محاسبات بالای واقعیت‌های عینی را به میان بیاره.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را درباره افغانستان برگزار کند و رضا اوتونبایوا آخرین گزارشش را درباره افغانستان در این شورا ارائه نماید. پیش از این حکومت طالبان اما دفتر معاونیت سازمان ملل متحد را در کابل با ارائه گزارش‌های غیر واقع بینانه متهم کرده و گفته است که یونما واقعیت‌ها و پیشرفت‌ها را در افغانستان نادیده می‌گیرد و گزارش های این نهاد متکی به شایعات است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
صندوق جمعیت ملل متحد اعلام کرد 11670 زن باردار در منطقه زلزله زده ولایت کنر به کمک های حیاتی و فوری نیاز دارند. صندوق جمعیت ملل متحد در گزارشی با اشاره به نیاز نزدیک به 500,000 نفر به کمک های بشری فوری در مناطق زلزله زده شرق افغانستان اظهار کرد. از این میان 119,760 نفر زنان دسته باروری و 11,670 نفر زنان باردار هستند. بر اساس این گزارش، ده ها هزار خانواده اکنون در دو منطقه در ولسوالی نورگل ولایت کنر در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند و دسترسی محدودی به بهداشت، غذا و سرپناه دارند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که با همکاری تیم‌های سیار سلامت، خدمات زنان به زنان و تجهیزات پزشکی اضطراری و بسته‌های بهداشتی ارائه می شود. این نهاد بین‌المللی همچنین از تلاش خود برای تامین 5,000,000 دلار جهت پشتیبانی از خدمات حیاتی و نجات بخش به افراد ساکن در مناطق آسیب دیده از زمین لرزه اخیر خبر داده است. دبیرکل سازمان ملل متحد ممانعت طالبان از حضور زنان در روند کمک رسانی به مناطق زلزله زده را احمقانه و به شدت زیانبار خواند. آنتونیو گوترش در یک نشست خبری در نیویورک افزود آنچه در افغانستان در زمینه جلوگیری از کار زنان در امدادرسانی برای مردم افغانستان اتفاق می‌افتد نه تنها تحمل ناپذیر بلکه کاملا احمقانه و به شدت زیانبار است. و اضافه کرد این اقدام طالبان رسیدگی به مردم نیازمند و آسیب پذیر در این مناطق را دشوار کرده است. دبیر کل سازمان ملل اظهار کرد این انتقاد از طالبان تنها محدود به کمک رسانی نمی شود، اما در وضعیت کنونی نقش زنان در روند امداد رسانی موضوعی بسیار مهم و حیاتی است. گوترش تاکید کرد بدون کمک زنان دسترسی به بخش بزرگ از جامعه افغانستان ممکن نیست. و ای گفت ما هر چه در توان داریم با بسیج جامعه جهانی انجام می دهیم تا طالبان درک کنند که زنان و دختران باید اجازه یابند که در فعالیت های بشر دوستانه سهم بگیرند تا کمک ها به نیازمندان برسد. نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین از حمایت روسیه، چین، ونزوئلا و نیکاراگوا از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی ایران درباره ممنوعیت هر گونه حمله یا تهدید به حمله به مراکز و تأسیسات هسته‌ای خبر داد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از حمایت روسیه، چین، ونزوئلا و نیکاراگوا از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی ایران درباره ممنوعیت هر گونه حمله یا تهدید به حمله به مراکز و تأسیسات هسته‌ای خبر داد. اولیانوف نوشت ایران در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنویس قطعنامه به عنوان ممنوعیت هر گونه حمله و تهدید به حمله علیه تأسیسات و سایت‌های هسته‌ای تحت پوشش پادمان‌های آژانس را ارائه کرد. چین، نیکاراگوا، روسیه و ونزوئلا از این پیشنویس حمایت کردند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وزیر صنعت ایران: موانع از مسیر توسعه تجارت با افغانستان باید برداشته شود. احضار سفیر طالبان و هشدار اسلام آباد درباره تی تی پی و طالبان آخرین میخ را بر تابوت تحصیل دختران در افغانستان کوبید. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. همچنان که در خبرها هم شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل امروز نشستی درباره افغانستان برگزار می‌کند که در آن وضعیت بحرانی انسانی، اقتصادی و حقوق بشری این کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که جلسه سه ماهه خود درباره افغانستان را امروز برگزار می‌کند و روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل و رئیس ماموریت کمک سازمان ملل در افغانستان یوناما، آخرین گزارش خود را به اعضای شورا ارائه خواهد داد. ماموریت اوتنبایوا با عنوان نماینده ویژه که از سال گذشته آغاز شد، قرار است در سپتامبر به پایان برسد. در طول دوران ماموریت اوتنبایوا، او تلاش کرده تا جامعه بین المللی را از شرایط سیاسی، امنیتی و انسانی افغانستان مطلع کند. بر اساس دستور کار این جلسه، فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هم در این نشست سخنرانی کرده و نگرانی‌های اصلی درباره وضعیت حقوق و آزادی‌ها در افغانستان را بیان خواهد کرد. علاوه بر این، انتظار می رود نماینده از جامعه مدنی افغانستان هم دیدگاه های خود را درباره وضعیت حقوق بشر، آزادی های مدنی و نیازهای فوری انسانی که مردم با آن مواجه هستند ارائه دهد. همکارم خانم سلطانی گفتگوی داشته است با حیات الله عالمی از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره افغانستان نشستی برگزار می کند. شورای امنیت اعلام کرده که در این نشست روزا اوتنبایوا، رئیس یوناما، برای آخرین بار حضور خواهد داشت و ماموریت او برای افغانستان پایان خواهد یافت. خانم اوتنبایوا در این نشست آخرین گزارش خود از وضعیت افغانستان را ارائه می کند. در این باره بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای حیات الله عالمی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در خصوص کارکردهای خانم روزا اوتنبایوا، رئیس یوناما در افغانستان، چه فکر میکنید با در نظر داشتین که ماموریت این مقام سازمان ملل بر سه بخش تمرکز داشته: کمک‌های بشر دوستانه، مسائل حقوق بشری و ایجاد تعامل میان حکومت طالبان و جامعه جهانی؟
با سلام، خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمتان. در رابطه با عملکرد خانم اوتنبایوا در افغانستان، با توجه به پیشینه به هر حال کارهای سیاسی ایشان، انتظار مردم افغانستان این بود که به هر حال نقطه عطفی باشه شروع کار خانم اوتنبایوا در افغانستان، ولی با توجه به وضعیت به هر حال خاصی که در این دوره کاری خانم اوتنبایوا در افغانستان حاکم بوده، من میزان موفقیتشان خیلی نمیبینم. ولی خب دستورهایی را خانم اوتان بایوا داشته، مشخصا در تداوم کمک های سازمان ملل در افغانستان حضور نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یک سری موفقیت ها و دستاوردهایی را خانم اوتان بایوا داشته، ولی موفقیت ششمگیری که بتواند مشکلی از مشکلات مردم افغانستان را حل بکنه و افغانستان را از این وضعیت به هر حال خاص جاری و حاکم بیرون بیاره و از انزوای سیاسی خارج بسازه، مشکلات داخلی و چالش هایی را که به هر حال حاکمیت با او روبرو هست بتوانه حل بکنه، در این عرصه موفقیت چندان خانمی بایوا نداشته.
درست، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی 3 سال گذشته ربوار درباره افغانستان نشست برگزار کرده و خانم روزا اوتانبایوا هم در این مدت گزارش هایی درباره افغانستان در این نشست ها ارائه کرده. به نظر شما این گزارش ها و نشست ها درباره افغانستان کدام تأثیری هم بر وضعیت کشور داشته؟
به نظر ما سازمان ملل متحد در قبال موضوع افغانستان برنامه خاصی را دنبال نمی کنه. ببینید، به دلیل از اینکه اقدامات سازمان ملل در به هر حال دوران حاکمیت امارات اسلامی یا طالبان متمرکز سر مشکلات اصلی نبوده، نشست هایی هم که به هر حال از طرف سازمان ملل متحد برگزار شده نشست های مؤثری نبوده و طبیعتا مشکل افغانستان زمان به نظر من قابل حل است که با طرف حاکم در افغانستان سازمان ملل متحد وارد یک مذاکره مستقیم شود و بتونه مشکل را از این طرح حل بکنه. و الان نشست های جانبی که در خیلی از نشست ها حاکمیت دعوت نشده بود، حاکمیت حضور نداشت، طبیعتا مشکل افغانستان را نمیتونه حل بکنه، چون مشکل افغانستان در داخل افغانستان به هر حال قابل حل است و زمانی مشکلات حل میشه که به هر حال طرف حاکمیت دقیقاً در میز مذاکره حضور داشته باشه و همراه از اونا مذاکره مستقیم صورت بگیره روی مشکلات اساسی. در غیر از این صورت قطعاً مشکلات حل نخواهد شد. نشست با حضور جمعی که به هر حال هیچ محل اعراب در داخل افغانستان اینا نداره و نمایندگی هم به هر حال از مردم افغانستان اینا کرده نمیتونه. حالا در بخش های مختلف چی در قسمت حقوق بشر، حقوق زن، کسایی که به حال دعوت می شود اکثرا کسایی بود که اینا نمیتونست نمایندگی بکنه، نه از زنان افغانستان و نه از به حال مردم افغانستان، این نشست ها نمیتونه یک راه حل مؤثر را برای مشکل موجود در افغانستان فراهم بسازن. فکر میکنم که در این عرصه سازمان ملل ناکام بوده، یا به تعبیر دقیق تر بتونیم بگیم که یک برنامه به هر حال خاص برای حل مشکل افغانستان سازمان ملل حداقل روی دست نداره.
خب با در نظر داشت کارکردهای خانم اوتانبایوا طی 3 سال گذشته و نشستهای بی‌نتیجه سازمان ملل متحد درباره افغانستان، فکر میکنید که سازمان ملل متحد در موقعیتی هست که بتانه به مقامات حکومت طالبان کمک بکنه در راستای حل مسائل افغانستان از جمله ایجاد تعاملات رسمی با جهان؟
به نظر من سازمان ملل اون جایگاهش هستن از در بین هم جوامع و هم ملت ها از دست داده. سازمان ملل فعلا یک آلهی دستی است برای به هر حال قدرت های برتر دنیا که می تواند به عنوان یک ابزار دقیقا در خدمت قدرت های بزرگ بوده باشه و بیشتر از این هم دیگه اعتبار به هر حال برای سازمان ملل نه باقی مانده و نه فکر میکنم که ملت ها اعتبار و جایگاهی برای سازمان ملل قائل هست. ما در عرصه های مختلف در بخش های مختلف به هر حال متاسفانه میبینیم، مثلا یک نمونهش تراژدی عظیم است که امروز در غزه و سرزمین های اشغالی به هر حال جریان داره که متاسفانه نقش سازمان ملل یک نقش تطهیر کننده جنایات کسانی که در واقع مرتکب جنایت میشه و حامیان جنایتکارا تقریبا میشه گفت که تقریبا نه دیگه تحقیقا تطهیر کننده یا پوشاننده به هر حال به عنوان یک ابزار در اختیار اونها هست و این جنایت را به هر حال در قالب سازمان ملل قطعنامه هایی که به هر حال صادر میشه در این ارصاد هم میتونه ببینه. به نظر من سازمان ملل جایگاهی نداره و تصمیم خودش نمیتونه بگیره، اراده ای را به هر حال مسئولین سازمان ملل متحد نداره، اراده مستقله که خودشان بخواه اراده بکنه مشکلی را در یک گوشه از جهان بتونه حل بکنه و دقیقا یک ابزاری است، یک وسیله است در اختیار قدرت های برتر جهان و به همین دلیل هم اون اعتبار و حیثیتی که سازمان ملل داشت اون اعتبار و حیثیت را من فکر میکنم کامل از دست داده و دیگه کسی هم اعتنا نمیکنه به هر حال قطعنامه ها، اجلاس و فیصله های سازمان ملل.
تشکر شما جناب آقای حیات الله عالمی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقف کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
معاون سخنگوی طالبان ادعای دونالد ترامپ درباره ناتوانی این گروه در مبارزه با مواد مخدر را رد و تصریح کرد. جای اظهارات ناشی از بی‌اطلاعی از واقعیات افغانستان است. گزارشی داریم از همکارم ذبی‌الله قریشی.
حکومت طالبان به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ناکامی افغانستان در مبارزه با مواد مخدر واکنش نشان داده و آن را بی‌خبری از واقعیت‌های افغانستان خوانده است. رئیس جمهور آمریکا به تازگی مدعی شده که مواد مخدر در افغانستان کاشت، برداشت و ترافیک می شود و حکومت طالبان را در مبارزه با این پدیده ناکام خوانده است. اما حکومت طالبان به این اظهارات واکنش تند نشان داده و ترامپ را بیخبر از واقعیت‌های عینی افغانستان دانسته است. ملا حمدالله فدرت معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید:
دا افغانستان په دې برخه کې ناکام ده. دا فصل کې د افغانستان له واقعیتونو
این که ادعا شده افغانستان در این زمینه ناکام است، در حقیقت این به معنای بیخبری از واقعیت های افغانستان است. امروز به جای افغانستان در کشورهای دیگری همسایه به سطح گسترده مواد مخدر کشت می شود. در مورد افغانستان این گونه ادعا نادرست است و ما آن را به شدت رد می کنیم. فدرت بدون ذکر نام کشوری اشاره به پاکستان دارد و میگوید پس از فرمان رهبری در تمام افغانستان گام‌های جدی در برابر مواد مخدر برداشته شده و ما توانستیم کاشت و قاچاق مواد مخدر را نزدیک به صفر برسانیم. در راستای جلوگیری از کاشت، پروسس و قاچاق مواد مخدر هزاران عملیات اجرا شده است. آگاهان نیز اظهارات ترامپ را دور از واقعیت و مغرضانه میخوانند. زلمه افغانیار میگوید:
نشر این گزارش که نام افغانستان هم در او درج است به خاطر عدم مبارزه با مواد مخدر از آدرس رئیس جمهور آمریکا مایسواری سیاسی است. اگر به واقعیت آمریکایی ها میخوان مبارزه با تروریسم و مواد مخدر داشته باشند، با همپیمان استراتژیک شان و پاکستان صحبت بکنند که 5 پایگاه نظامی شان هم در او کشور هست، اما نمیتونند تقابل ها را به خاطر عدم تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری بر افغانستان مطرح بحث داشته باشند.
این در حالی است که افغانستان در زمان حضور طولانی آمریکا و ناتو در صدر جدول کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
عصر شعر بین المللی غمزه ملکوت به میمنت ایام میلاد خجسته پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه و هفته وحدت با حضور مجازی شاعرانی از کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان در شهر مزار شریف برگزار شد. همکارم خیبر ابراهیمی گزارشی دارد با همین موضوع که به اتفاق می شنویم.
دومین عصر شعر بین المللی غمزه ملکوت به بهانه سالروز میلاد پیامبر
و هفته وحدت با اشتراک آنلاین شاعران از کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان اینجا در شهر مزار شریف برگزار گردید. مسئولان هدف از برگزاری نشست ادبی را ایجاد فضای همدلی وحدت دانسته و میگویند که از این طریق شاعران با سرایش اشعار گوناگون آموزه های دینی و اسلامی را به خوانش گرفتند.
مهمترین انگیزه ما این بود که بتانیم از دریچه شعر و از حنجره شعر وحدت و همدلی را و صدا و نام مبارک آقا رسول الله را فریاد بکنیم و آموزه های به شاعران جوان ما، آموزه های اخلاقی و آموزه های تربیتی پیامبر اکرم کوشش بکنیم که اینها در شعر خودشان بتانن بازتاب بدن.
در همین حال سید روح الله حسینی رایزن فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در افغانستان که در این مراسم به صورت آنلاین اشتراک کرده است میگوید پیامبر اسلام محور وحدت برای مسلمانان جهان است و پیروی از آموزه های وی سبب پیروزی و سرفرازی امت اسلامی می شود. آقای حسینی با اشاره به وضعیت جنگ زدگان در سرزمین غزه و فلسطین برگزاری نشست ها جهت تحکیم وحدت و همدلی میان مسلمانان مهم خواند.
بیتردید خصهای این چونی، اشکیل جلسات این چونی، سرودن اشعار با بریت پیامبر عزیز و بریت آموزهای دین اسلام خوشحالی پیامبر رو در پی دارد. یادمان نرود عزت اسلام مسلمی در گروه اسلام است. مدتهای مدید کشورهای دشمن و دشمنان زیرک مسلمانان را به جان هم انداخت. اکنون سهاست که باید دست در دست هم داد. یادمان باشد از اختلافات بی‌پایه و اساس بین مسلمانان است که رژیم صهیونیستی می‌آید و به کشوری مثل قطر هم حمله می‌کند. دور نپنداریم هر روزی به کشورهای مسلمان دیگر هم حمله خواهد.
از سوی هم شمار از شاعران جوان افغان که در این همایش ادبی اشتراک کردند برگزاری این نشست را در راستای تشویق شاعران به سرودن آموزه های دینی از طریق بیان اشعارشان سودمند می دانند.
در کناری که برنامه های اینچنینی پیام های فرهنگی و عقیدتی را با خود حمل می کنند، هدف دیگری هم در لای نام از اینها خفته که اون هدف طبعاً رشد ظرفیت و پالایش استعدادها می باشه که نه تنها ما بلکه هر کسی که قلم به دست داره یا هر کسی که به عنوان شرکت کننده در چنین برنامه های حضور داره طبعا روی استعدادش، اگر شاعر باشه روی قریحه و طبعش، اگر نویسنده باشه روی سوژه هایی که او می خواهد نوشته بکنه تأثیر گذار است.
برنامه های از این دست همواره از دریچه خانه ادبی مولانا برگزار میشه که هدف اصلی برگزاری این جلسه ها ایجاد همدلی، همفکری و ایجاد یک فضای صمیمی در میان شاعران و نویسنده ها است که اگر از این برنامه ها حمایت شوه، پشتیبانی شوه، دیگه رونق زیادی پیدا میکنه و جوان ها و نویسنده ها و اهل قلم و اهل فرهنگ دیگه دل بسته میشه.
دومین نشست عصر شعر بین المللی غمزه ملکوت در حالی که در شهر مزار شریف برگزار میگردد که پیش از این نیز برنامه های دیگر در پیوند به هفته وحدت از سوی فرهنگیان در این ولایت برگزار شده بود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
شما بهتر میدانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه کرد ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
به قول شاعر انگلیسی میگه که خوشا روزگاری که ما ویزدم داشتیم، حکمت، ویزدم این حکمت. سقوط کردیم از ویزدم به نالج، یعنی دانش، یه درجه اومدیم پایین. چون دانش علم داره آدم، ولی اون سریان در وجودش پیدا نمی کنه. حکمت اونیست که سریان در اعمال و رفتار آدم پیدا می کنه. اونو اروپایی ها بهش میگن ویزدم. میگه Oh for the wisdom we have lost in knowledge، ای خوشا اون حکمت و معرفتی که ما گم کردیم در نالج. بعد یه درجه دیگه میگه که ای خوشا بر اون نالجی و اون دانشی که ما گم کردیم در اطلاعات، شده عصر اطلاعات. اون در 1930 اعلام کرد که به زودی عصر اطلاعات میشه. اطلاعات میشه، مردم هم مطلع، ولی هیچ کس نمیدونه چیزی. اون پیشبینی کرد که محقق پیدا میشه بعد از این، یه آدمای پیدا میشن به نام محقق، پژوهشگر، که اینا میان مثلا تحقیق میکنن راجع به عرفان، ولی هیچ کاری به عرفان ندارن، هیچ کاری به عرفان ندارن، ولی تحقیقات میکنن، قرآن پژوه میشن، نمیدونم چی پژوه میشن، در هر زمینه ای پژوهش میکنن، ولی هیچ کاری به اون موضوع ندارن. اینا پژوهش میکنن، پول چی میگه میرن، اطلاعات جمع میکنن از اینجا و از اونجا و ریسرچ میکنن و تحقیقات میکنن، سرچ میکنن و از اینترنت و از اونجا و اینا در میارن و یک جمع بندی هم میکنن. نه تبدیل تو تبدیل به نالج نمیشه که انسان به یک علمی برسه و به یک مقصودی دست پیدا بکنه، تا چه برسه به اینکه به ویزدم برسه. اینا نشانه کثرت اینفورمیشن، جوری کثرت میکنه نالج یه خوده. وقتی که اینفورمیشن ها ما هم بحث میشن و این دانش های ما، مثلا شما اطلاع دارید که خورشید در میاد صبح از فلانجا، اطلاع دیگه شما که فردا از فلانجا در میاد، یه خوده این طرف داره هست فردا. باز این اطلاعات وقتی گذاشتین کنار هم بعد روش فکر کردین، بعد به این نتیجه میرسین که پس این یه خط معینی داره طلوع و غروب که در این فاصله است، فقط توی این یک مسیر در آسمان این واقعه رخ میده و در افق این واقعه رخ میده. بنابراین باز اینفورمیشن به وسیله وحدت تبدیل میشه به نالج، و وقتی که این نالج با ذات شما هم وحدت پیدا کرد، یعنی شما حل شد در وجود شما اون علم، فقط مسئله نشدین که خداوند عادله، بلکه این عدالت تجربه ذاتی شما شد. این که خداوند روزی دهنده است تجربه ذاتی شما شد، یعنی تجربه کردید در وجود خودتون که حقیقت مسئله اینه که روزی دهنده اوست. این وقت باز به یه وحدت دیگه میرسه که اونو بهش میگن wisdom. حالا این تمام داستان وحدت و کثرته و عرفان حرکتیست بسیار پرمخاطره ولی شیرین و لذت بخش. در این حال انک کادهون الا نفسک الا ربک کدهن و ملاقی، باید با هر جون کندنی هست، هر وسیله هست، از این درکات کثرت و عقبات عالم کثرت برسی به اون برکات عالم وحدت. هر یه قدم هم که برداری میفهمی که یه خود بهتر شدی.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمران آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما
رام که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
هم وطن